بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم حلم فدا ربش رهلی صدری و یسرلی امری و حلول اغدتا من لسانی یفقه و قولی. ابتداعا تبریک عرض میکنم ایام ماه ذلحجه رو بویژه امروز رو که سال روز ازدواج آسمانی اولامون امیر المومنین و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست و همچنین ایام دهه ولایت رو که در آستانه اون قرار داریم. چند دقیقه تسبیح و اوقات میکنم و در ابتدای کلام تشکر میکنم از متولیان و دستم در کاران نماز جمعه که این فرصت رو مهیا کردن به جهت بازگویی یک امر بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، یعنی موضوع مهم جهاد تبیین. شهید شاطری یکی از شهدایی است که همین چند سال قبل به فیض شهادت در اثر یک حادثه تروریستی توسط صهیونیسم نائل شدن. این شهید عزیز در کنار شهید همدانی از مبتکرین بسیج مردمی در سوریه بودن. به بشار اسد این گونه گفتن که اگر میخوای مقابل این تکفیری ها و دشمنان بیستی میبایستی که از مردم استفاده بکنی و مردم آمدن و مقابله کردن با دشمنان. رضوان و رحمت خدا بر این شهید عزیز سعید که در بارد اون خواهشمندم نسل نوی ما، نسل جوان ما بیشتر مطالعه بکنن و بشناسن این الگوی فروزانی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای پیدا کردن راه. شهید بزرگوارمون شهید سلیمانی در مراسم تکریم و تشییع ایشون خیلی گریه کردن، اما در کنار اشک در فراق نکات بسیار زیبایی در مورد این شهید دارند. یکی از نکات این هست که شهید شاطری شهیدی بود که باید او رو دارای سبک در اخلاق و در زندگی اجتماعی و سیاسی دانست. این که به شهید شاطری مدالی داده بشه به جهت این که او فرض کرد فلان تپه رو یا فلان کار جنگی رو انجام داد شایسته نیست، بلکه باید مدال انسانی رو به او عنایت کرد و عطا کرد به جهت این که او بر دلها حکومت می کرد. و همین گونه هم بود. بعد از شهادت شهید شاطری اقوام و ادیان مختلف در کشورهای گوناگون مثل لبنان در کلیسا و غیره برای او مراسم تجلیل برگزار کردن. این شهید عزیز ما ابتدای سال که می شد منتظر شنیدن عنوان سال از زبان رهبر عزیزمون حضرت امام خامنه ای بود و به محض این که متوجه عنوان سال می شد شروع می کردن برنامه ریزی کردن به جهت این که چگونه می توانم کمک بکنم برای تحقق عنوان امسال. این گونه نبود که حالا آقا امسال رو اقتصادی یا این سالها رو اقتصادی نامگذاری کردن، من وظیفه نسبت به امور اقتصادی ندارم چون متولی نیستم. نه، ایشون می نشستن وظیفه خودشون رو شرح می کردن، به نگارش در می آوردن و اقدام می کردن. خب رهبر عزیز ما در این چند ساله اخیر و خصوصا در این چند ماه اخیر و به ویژه از 40 دهه فجر سال قبل تا به الان بارها و با تأکیدات فراوان نسبت به موضوع جهاد تبیین درخواست داشتند که عوام مردم، همه ما مردم و همچنین نخبگان، خبرگان، متولیان دقت نظر داشته باشند و شروع کنند نسبت به جهاد تبیین کار کردن. عرض کردم شهید شاطری، نگاه میکردن عنوان سال رو آقا چه میذارن، برنامه ریزی میکردن. حالا که رهبری عزیزمون تو این ماهای اخیر به کرات نسبت به جهاد تبیین توجه جلب کردن، ما وظیفه داریم هر کدوممون به نوبه خودمون وارد بر موضوع بشیم، وارد بر فعالیت بشیم. آقا در دهه فجر فرمودن جهاد تبیین واجب فوری عینی است. واجب یعنی بر همگان متصوره، یعنی زن و مرد، یعنی پیر و جوان، یعنی کارمند و کاسب، یعنی وزیر و وکیل، یعنی عضو شورا و شهردار و همه، بر همه ما واجبه. فوری یعنی سریع، یعنی تکالیف دیگر رو کنار بگذارید، نسبت به این تکلیف وارد عمل بشید. و عینی، عینی یعنی چی؟ برای تعریف کلی عینی میشه به مقابل اون یعنی کفایی اشاره کرد. تو واجب کفایی میگیم آقا اگر کسی یا عده‌ای موضوعی رو حل کردن شما نیاز به ورود نداری. اینجا آقا میفرمان عینی یعنی نه، از گردن شما ساقط نمیشه. همه مردم، حتی اون خانه، حتی اون خانم خانه‌دار داخل خانه باید نسبت به جهاد تبیین ورود داشته باشه، وظیفه خودش رو انجام بده. خب ما نسبت به این واجب عینی فوری چه وظیفه‌ای داریم، چه مسئولیتی داریم، چیکار باید بکنیم؟ مفصل شرح موضوع به یک جلسه عرض حضور شما که نباید اکتفا کرد. لذا من خواهش میکنم حتما دقت داشته باشیم، کما اینکه دقت داشتید از این به بعد هم دقت رو بیشتر بکنیم. همه ما به شرح موضوع جهاد تبیین بپردازیم. الان ایام دهه ولایت، بعد از اون ماه محرم و سفر، جلساتی که برگزار میشه، حیات ما، مساجد ما، مجموعه های فرهنگی ما، مجموعه های مردمی ما، عوام ما، مردم ما، همه ما به تبیین این موضوع، به تبیین موضوع جهاد تبیین بپردازن، ورود پیدا بکنیم. ورود چگونه باشه؟ راه های مختلف، اما عرضم از این روایت باشه به جهت ورود به موضوع که یه موقع پیامبر بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان مسئله شما مسئله قول هو الله احد. ما سوره توحید رو سه مرتبه قرائت بکنیم انگار که ثواب ختم قرآن رو بردیم. علی جان کسی که شما رو دوست داشته باشه به قلب یک سوم، کسی که با قلب دوست داشته باشه، با زبان دوست داشتن رو ادا بکنه دو سوم، و کسی که با اعضا و جوارح شما رو یاری بکنه کل قرآن رو ختم کرده. لذا ما میتونیم نسبت به جهان تبیین با قلبمون، با وقتمون و با زبانمون وارد بر موضوع بشیم. حالا هر کدوم باز شرح داره، اما اشاره بکنم به موضوع زبان، چگونه ما در موضوع جهاد تبیین با زبان وارد بشیم. چه بسا البته در روایتی دیدم که آمده بود یاری کردن دین و اهل بیت با زبان اجرش کمتر از جنگیدن در راه خدا با شمشیر نیست. لذا تو این دور و زمونه و تو این ایامی که معروف است به روزهای آخر از آخر الزمان، اگر میخوایم دین و ایمانمون حفظ بشه، اگر میخوایم با ایمان بمانیم و با ایمان از دنیا بریم، یکی از راه‌ها و یکی از کارها اینه که انسان با زبانش و با تبیینی که انجام میدهد شرایط رو برای زندگی خودش و جامعهش اصلاح بکنه. و ما در طول تاریخ داشتیم افرادی که خوب با زبان به معرکه آمدن، شرایط رو اصلاح کردن، افراد رو از بیراه به راه کشوندن و باعث پیروزی یک امت شدن یا مقدمات پیروزی رو مهیا کردن. اگر بخوام اشاره بکنم در طول تاریخ افراد مختلفی به ذهنم هستن، مثلا جناب عمار یاسر که از اصحاب پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستن. و همچنین در دوران زمامت غلام امیرالمؤمنین در کنار امیرالمؤمنین بودن، در رکاب امیرالمؤمنین هم به شهادت رسیدند. یکی از اون مصادیق جهاد تبیینن که با زبان خودشون دین رو یاری کردن. یه موقع دوره حیات پیغمبر بعد از جنگ احد، سپاه اسلام برگشتن به سمت مدینه، هنوز مدینه تسخیر نشده بود، عده‌ای از یهودیان در مدینه حاضر بودن. اینا شروع کردن به نیش و کنایه زدن، به تمسخر. عمار یاسر با یکی دیگر از اصحاب رد می شدن، اینا شروع کردن با اینا مواجهه کردن. میگه پیغمبر شما نگفتن شما در جنگ احد پیروز می شین، شما که شکست خوردید، بعد شکستی هم خوردید. اون شخصی که اینا رو عمار یاسر بود عبور کرد، سرش انداخت زمین رفت. عمار ایستاد با زبان شروع کرد از دین، از اسلام، از پیامبر رحمت دفاع کردن. او اینگونه گفت: درست پیغمبر نصرت پیروزی و وعده نصرت و پیروزی رو ما اشاره داشت، بشارت داده بود، اما ما شرطی که ایشون گذاشته بودن رو نسبت بهش توجه نداشتیم. پیغمبر فرمودن شما پیروزید به شرط اینکه حرف گوش کنید، ما حرف گوش نکردیم. عمار این موضوع رو برای پیامبر تعریف کرد و پیامبر خیلی خوشحال شدن و فرمودن فانت، شما مثل کسی هستی که در راه خدا مجاهد بودی، جنگیدی، مجاهد فی سبیل الله بودی. ازا حواستمون باشه تو این دور زمانه، تو این دورانی که اجماعایش دشمن زیاده، تو این دوره ای که ما جنگ ترکیبی داریم، یه موقع فقط جنگ سخت داشتیم، بعدش جنگ نیابتی داشتیم، جنگ سخت اقتصادی رو در اون به سر میبریم، باهاش مواجه هستیم. اما الان وقتی میخوایم اشاره کنیم میگیم ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم. تو این جنگ ترکیبی که اصل جنگ هم حمله دشمن به واسطه رسانه هاست، ما وظیفمون این هست که با زبانمون شروع به فعالیت بکنیم و دفاع از دین، از اسلام بکنیم. اگر به دنبال این هستیم که دین حفظ بشه، دین باقی بمانه، دین تثبیت بشه، علاوه بر نیاز دین به حکومت و علاوه بر نیاز دین به قواهای مختلف و به ستادهای گوناگون و به شرایط ویژه، دین نیاز داره من و شما تبیین بکنیم اون رو. اولا شناختمون رو کامل بکنیم، ثانیاً در مقام یک مدافع خوب از دینمون، از اسلاممون، از انقلاممون دفاع بکنیم. لذا مقام معظم رهبری فرمودن امروز جهاد تبیین واجب فوری عینی است، باید همه ما وارد بر معرکه و موضوع بشیم. حالا جهاد تبیین به چه معناست؟ دو واژه قرآنی که حالا آقا به اون اشاره کردن، جهاد و تبیین. تبیین به معنای شرح دادن، به معنای توضیح دادن. جهاد هم که خب اقسام مختلفی داره، یه موقع جهاد مقابل دشمنان به صورت مستقیم، یه موقع جهاد سازندگی است، یه موقع جهاد فکری است. جهاد تبیین جهادی از نوع جهاد فکری است که انسان با زبانش، با مطالعهش، با حضورش از دین و ایمان و اسلام و انقلاب مراقبت میکنه، محافظت میکنه. و البته این نکته آخر رو هم عرض بکنم، چون فرمودن نزدیک اذان هستیم و در محضر علما خصوصا حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم اصفهان، ان شاء الله نمازها رو بهشون اقتدا خواهیم کرد به خطبه ها رو استماع. من عرض آخرم این باشه که جهاد تبیین صرفا در فضای حقیقی نیست که اصل جهاد تبیین حضور در فضای مجازی است که امروز متاسفانه به دلیل عدم حضور من و شما در فضای خصوصا مجازی ما شاهد هستیم که فضای مجازی به نوعی تهدید علیه ما شده. اما باید فضای مجازی رو فضای فرصت برای خودمون به فضای برای فرصت برای خودمون تبدیل بکنیم و از این فضا استفاده بکنیم. لذا انشاءالله اگر وقت بود در ایام آتی نکاتی رو این موضوع خدمتتون عرض خواهم کرد، اما چون بالاخره از شورای شهر مذهب شما هستیم و عنوان کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی، به فضل الهی اتفاقات خوبی تصمیم گیری شد، قانون گذاری شد، نسبت به کلان پروژه های اصفهان تأکیداتی در شورا داشتیم، اقدامات رو انشاءالله شهرداری انجام خواهد داد و مردم اصفهان سالهای ساله که منتظر تکمیل خطوط مترو هستند، انشاءالله بتوانیم این کار رو انجام بدیم. مردم منتظر استفاده از رینگ چهارم حفاظتی هستند. ما در بودجه 1401 به فضل الهی بودجه خوبی رو اختصاص دادیم و در کنار مباحث کلان، مردم تو این دوره خصوصا از ما درخواست داشتن که حتما نسبت به محلات اصفهان توجه ویژه تری بوده، که همین گونه هم بوده. در بودجه نزدیک به 13000 میلیاردی که ما تصویب کردیم در انتهای سال قبل و الان سالی جاری است، قسمت خوبی از این بودجه به محلات اختصاص پیدا کرده و قرار انشاءالله کیفیت زندگی ما در محلات ارتقا پیدا بکنه. اصفهان 15 منطقه داره و نزدیک به 200 و اندی محله. مردم محلات ما از شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز میبایستی کیفیت زندگیشون ارتقا پیدا بکنه. انشاءالله اگر فرصتی بود در ایام آتی چه من چه همکاران ارجمندم در شورای شهر خدمتتون خواهیم بود و اشارات و گزارش هایی ارائه خواهیم نمود. 14 تیر ماه هم روز شهرداری ها و دهیاری هاست. خب یکی از اتفاقات خوب سازندگی در انقلاب اسلامی در طول 4 دهه گذشته اقدامات عمرانی است که به واسطه شهرداری ها در سطح شهرها و به واسطه دهیاری ها در روستاها صورت پذیرفته. البته نیاز به یک اقدام جهادی تر است و انشاءالله با دولتی که سر کار و همت حضرت آیت الله رئیسی ما اتفاقات خوبی رو در سطح کشورمون ببینیم. بیش از این تصدیقات نداشته باشم، بار دیگر از همه حاضرین عذرخواهی میکنم و تشکر ویژه از مسئولین محترم ستاد نماز جمعه و ویژه ائمه محترم جمعه اصفهان حضرت آیت الله طباطبایی نجات جای میرداماد و جای محمودی. انشاءالله موفق و پیروز باشید. صلوات خط بفرمایید.